معنای عذاب هم به کار برده میشه. اگر به این معنا باشه دیگه حتی با اعیان نجس هم نمیتواند ارتباط داشته باشد. این آیه تاسی برسد به متنجساتی که محل بحث ما هست. اجمالا این آیه شریف هم دلالت نداره، یک آیه دیگری باقی مانده که اون رو هم درش دقت بفرمایید. مرحوم شیخ هم متعرضه و نکاتی هم در این آیه به نظر من هست که این نکات شاید بعضیش نقیق باشه. فردا انشاءالله عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از جمله آیاتی که بهش استدلال شده برای اینکه اصل اولی در متنجسات عدم جواز انتفاع این آیه شریف است، خب باز من این مطلب رو عرض میکنم. مسائلی که با آیات قرآنیه سر و کار داره باید بیشتر مورد توجه و دقت قرار بگیره. این آیه شریف است، خداوند تبارک و تعالی در شأن نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه یک اوصاف و یک خصال رو در این آیه شریف در سوره اعراف حدود آیه مثلا 156 یه اوصافی رو برای رسول اکرم بیان می فرماید. یکی از اون اوصاف این است که ویحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. مدعی و مستمل این طور استدلال می کند که این یحرم علیهم الخبائث دو نکته درش هست. یکی این که خبائث به نحو جمع محلا به دامه و شامل جمعی خبائث می شود و از جمله متنجسات. متنجسات هم از مصادیق خبیثات به نظر این مستدل. نکته دیگری که می‌فرماید و یحرم علیهم الخبائث، تحریم وقتی که به ذات یک فعلی تعلق گرفت معناش این است که جمیع تصرفات در اون شیء و جمیع افعال متعلقه به اون شیء حرامه. پس یحرم الطیب و یحرم علیهم الخبائث جمعه به این معنا باز می کرده و یحرم علیهم جميع التصرفات في جميع الأشياء الخبيثة ومنها المتنجسات. پس این آیه دلالت دارد بر این که اصل اولی در باب متنجسات عدم جواز انتفاع و حرمت انتفاع به متنجسات، این کیفیت استدلال. مرحوم شیخ در جواب از استدلال به این آیه شریفه اینطور می‌فرماید که این یحرم علیهم الخبائث یک قرینه قبلا در کار هست که اون قرینه اقتضا می‌کند که مقصود اکل خبائثه. چنده آیه شریفه اینطور میگوید و یحرم علیهم اکل الخبائث، دیگه این اگر اینطور باشه کجاش دلالت میکند بر اینکه مثلا پوشیدن لباس متنجس هم به حسب حکم اولی جایز نیست، یا استفاده از ظرف متنجس بدون اینکه مستلزم اکل نجس باشه اینم جایز نیست، از کجای این آیه استفاده می شود؟ پس با اینکه کلمه اکل در اینجا ذکر نشده لیکن مقصود یحرم علیهم اکل الخبائث به چه دلیل؟ می فرماید به دلیل اینکه اون جمله قبلی که می فرماید و یحل لهم الطیبات، اون بلا اشکال مقصود اکل طیباته. وقتی که اکل طیبات در اون جمله مورد توجه واقع بود، قرینه مقابله اقتضا می کند که در این جمله مقصود اکل خبیثات باشه، و این در حقیقت با مدعای شما تطبیق نمی کند. مدعای شما این است که انتفاع به کل متنجس فی ایت جهت حرامه، اما این آیه شریفه می گوید که اکل خبائث حرامه، دیگه لبس مثلا لباس متنجس یا مثلا استفاده از ظرف متنجس بدون اینکه مستلزم اکل خود نجس باشه، این آیه دلالت بر این مطلب نداره. این رو مرحوم شیخ می فرماید بعض الاعلام قدس سره، ایشون تقریبا یک اشکالی به مرحوم شیخ می کند و یک جواب مستقلی خودش از استدلال به آیه بیان می فرماید. اما اشکالی که بر مرحوم شیخ می کند این است که می فرماید حالا اگر در باب طیبات هم ما گفتیم که مقصود علیت اکله، این منافات نداره که در رابطه با خبائث که از جمله فرزن متنجسات هم خبائثه همه چیزش حرام باشه. میخواد عنوان تک برش منتبر بشه یا عنوان اکل برش منتبر نشود. در حقیقت این قریبیت مقابله رو ایشون به این صورت انکار می کند. چه مانعی داره که جمله اول علیت اکل رو بگوید اما جمله دوم حرمت جمیع انتفاعات و جمیع استفاده های از خبیثات رو؟ این رو به عنوان ایراد بر مرحوم شیخ ایشون بیان می فرماید. و اما حالا عرض می کنیم، و اما در رابطه با اصل استدلال چجوری جواب بدهیم؟ ایشون میگن میفرماید که اصلا کلمه خبائث مربوط به اعیان نیست، مربوط به اشیاء و ذوات نیست، بلکه خبائث یعنی اعمال قبیحه، یعنی اعمال زشت، عنوان عمل در کاره و متنجسی که محل بحث ما هست. خب ولو اینکه نجاستش نجاست عرضیه است، ولی عنوان متنجس عنوانیست که بر خود شیعی منطبقه، بر ذات شیعی منطبقه. وقتی که ظرف نجس شد، از ظرفای خونو متنجسن، پای عمل مطرح نیست. اما ایشون میگن ما این معنا رو قبول نداریم، کلمه خبائث مربوط به اعیان خارجیه و اشیاء و ذوات خارجیه نیست، بلکه مقصود اعمال زشت و قبیحه، یعنی از شؤون رسول گرامی اسلام این بوده که اعمال خبیثه و اعمال زشت رو برای این مردم تحریم کرده و فرموده که مرتکب این اعمال قبیحه نشوید. و یک آیه از آیات قرآن را هم تقریبا به عنوان استشهاد ذکر می‌فرمایند خداوند درباره حضرت لوط و در داستان حضرت لوط این عبارت را به کار می‌برد. می‌فرماید و نجیناه من القریت التي کانت تعمل الخبائث، ما رو نجات دادیم از اونجایی که مرتکب خبائث می شدن. آره، تعمل الخبیثات یا خبائث یکی از این دوتا، و پیداست اون عملی که اونها مرتکب می شدند عمل لواط بوده. اینم عنوانش عنوان عمل ذات خارجی و شیء خارجی و عین خارجیه نیست. و اگر اینطور شد، این آیه شریفه چه ارتباطی به متنجسات میتواند پیدا بکنه؟ یحرم علیهم الخبائث یعنی یحرم علیهم الاعمال القبیحه. این چه ارتباطی داره به این که استفاده از متنجس جایزه یا این که جایز نیست؟ این بیان بعض الاعلام هم ایرادی که به مرحوم شیخ فرمودند قابل مناقشه است، و هم جوابی که خود ایشون دارن خیلی بیشتر قابل مناقشه است. اما جوابی که از ایرادی که به مرحوم شیخ دردن که شیخ فرمود که یحل لهم الطیبات، چطور معناش این است که یحل لهم اکل الطیبات؟ قرینه مقابله اقتضا می کند که یحرم علیهم الخبائث، تحریم به اکل استناد پیدا بکنه و این ارتباطی با مدعای شما نمیتواند داشته باشد. ایرادشون این بود. چه مانعی داره که بگیم در رابطه با یوهلو مسئله اکل مطرحه، ولی در رابطه با خبائث مسئله اکل به تنهایی مطرح نباشه؟ این از نظر اونایی که آشنای به ادبیت هم و در عبارات تفاوت و دقت دارن خب پر واضحه که مقتضای قرینیت مقابله این است که اگر در رابطه با یوهلو مسئله اکل مطرح باشه، ما نمیتونیم بگیم در رابطه با یحرم و شیء دیگری مطرحه. ظاهر این است که در رابطه با علیت و حرمت طیبات و خبیثات یک چیز رو آیه میخواد بیان بکنه، اما وقتی که به طیبات میرسه مسئله اکل رو بگوید، اما به خبیثات که میرسه مطلق تصرفات رو بگوید، با اینکه هیچ گونه اشعاری هم در آیه به این معنا ملاحظ نمی شود، این امر غیر قابل قبولی است و حق با مرحوم شیخه. لذا این ایرادی که بر جواب مرحوم شیخ ایشون فرمودند، این ایراد به نظر صحیح نمیاد. مهمتر از این جوابش که خود ایشون از اصل استدلال به آیه شریف مطرح می کنند. اصل ایشون می فرمایند که خبائث مقصود اشیاء و ذوات نیستند، بلکه خبائث مقصود اعمال قبیحه و اعمال زشت، این مقصود در آیه شریف است. متنجس که دیگه از مصادیق اعمال قبیحه و اعمال زشت نیست، متنجس یک شیء خارجی و یک ذات خارجی است. این بیان ایشون حالا در رابطه با اون استشهادشون هم به آیه شریفه عرض می کنم که استشهادشون هم درست نیست. اینه گرفتاری اختنام علت این که این بیان ایشون درست نیست می شود که ما به ایشون اینجور عرض می کنیم که خب اگر مقصود از خبیثات به قول شما اعمال قبیح و زشت باشه، پس روی قاعده مقصود از طیبات چیه؟ آیا میشه ما اینجوری تفکیک بکنیم که طیبات رو ببریم و بگوییم مقصود ذواته، اما خبائث رو که میرسیم بگیم مقصود اعمال قبیحه و اعمال زشت شما که خبیثات رو به اعمال قبیح معنا می کنید، قاعدتا باید طیبات رو هم به اعمال حسنه معنا بکنید. این رو که دیگه نمیشه انکار کرد که مقتضای مقابله ای که عرف کاملا از این آیه استفاده می کند این است که اگر خبیثات به معنای اعمال قبیحه شد، حسنات هم طیبات هم باید به معنای اعمال حسنه باشه. خب شما بفرمایید باشه، چه اشکالی داره که طیبات در این آیه به معنای اعمال حسنه باشه؟ جوابش دو تا مطلبه که از این دو مطلب سریه که من عرض کردم مسائلی که با آیات قرآنی مرتبطه باید خیلی درش تأمل و دقت بشه، برای اینکه قرآن کلام زید و عمرو بکر نیست، حتی کلام امام و رسول هم نیست، قرآن کلام خداست که دیگه نمافق او تصور نمی شود. در عرض او هم ما کلامی رو نمی توانیم تصور بکنیم در عرض کلام خدا. خب اگر مقصود از طیبات اعمال حسنه بود، درست مایی که از ویژگی های رسول خدا رو این قرار میدید که میگفت اعمال حسنه حلاله. اگر عمل غیر قبیحه پس یوهلو یعنی چه؟ یوهلو لهم الطیبات، یعنی اعمال حسنه رو رسول خدا حلال کرد. یعنی با ایها الناس از این به بعد کمک مثلا به فقرا رو برای شما من حلال می کنم، از این به بعد مثلا فلان عمل نیک رو برای شما حلال می کنم. می تونیم اینجوری معنا کنیم و یا الله مقابله در رابطه با عهد و الا در این معنا که نمیشه انکار کرد این معنا رو. خبائث رو به یه معنایی بکنیم، طیبات رو ببریم در یه بیابان دیگری که این ربطی به هم نداره. گوش بده حل میشود که اولا یوهن و لحوم و طیبات هیچ گونه سازش نداره با اینکه مقصود از طیبات اعمال حسنه باشد، یعنی اعمال حسنه رو رسول خدا حلال کردن. اعمال حسنه با حلیت رسول خدا تحقق پیدا کرد. آیا میشه به این معنا ملتزم شد؟ مخصوصا با توجه به یک نکته دقیق تری که از کردن این دیگه اون مطلب ما رو کاملا اثبات میکنه. قبل از این یوهلو خوب دفت بفرمایید، قبل از این یوهلو لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث یه دو تا جمله دیگرم در اوصاف رسول گرامی اسلام قرآن شریف داره و او اینه که می فرماید یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، که خود این دو جمله قرینه این است که مسئله طیبات و خبیثات ربطی به مسئله هفت امکان نداره برای افعال این کان معروفن فهو مأمورن به من قبل نبی و این کان منکرن فهو منهیون ان من قبل نبی و نبی که اول امر به معروف و نهی از منکر می کنه مردم رو وادار می کند به اینکه کار معروف انجام بده. بعد بیاییم یه صفت بالاتری برای ذکر میکنیم به عنوان اینکه کارهای حسنه رو حلال کرده، اون رو امر به معروف میکنه و کارهای حسنه رو حلال کرده. اولا کارهای حسنه احتیاج به تحلیل نداره و ثانیاً آیه قبل مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو بیان کرده، اونم به عنوان ویژگی رسول گرامی اسلام. از اینجا می فهمیم که طیبات و خبیثات هیچ ربطی به افعال نداره، بلکه مقصود همون اشیا و ذوات، و در رابطه با طیبات مسئله اکل مطرحه. یحل لهم الطیبات یعنی اکل الطیبات، یحرم علیهم الخبائث یعنی اکل الخبائث، همونطوری که مرحوم شیخ در جواب از استدلال بیان کردن. میمونه این استشهادی که ایشون به این آیه شریف کردن در باره حضرت لوط عرض کردن. میفرماید خداوند تبارک و تعالی و نجیناه من القریه التی کانت تعمل الخبائث. و ما خارجا میدونیم که مقصود از عمل خبیثی که اونها مرتکب میشدن و خداوند پیغمبر خودش رو از بین این قریه و از بین این جمعیت نجات داد، او عبارت از عمل زشت نبات بود و اون در جریانیه در داستان حضرت لوط خود قرآن هم متعرض این جریان هست و یک گوشه ای از این مسئله رو بیان میکنه. استشهاد ایشون به این آیه تمام نیست، برای اینکه در این آیه اونی که حد میشود ما رو راه نمایی میکند به مسئله، اون کلمه تعملیست که خداوند تبارک و تعالی به کار برده. عن القریت الذی کانت تعمل الخبائث، و الا اگر ما همچی درست بخواییم جمعوده بر لحظ بکنیم و عرض می شود خیلی ملا نقطی روی این آیه بحث بکنیم، باید بگیم این آیه میگه که تعمل الخبائث یعنی تعمل جمیع الخبائث، برای اینکه خبائث جمع محلا بلامه و جمع محلا بلام افاده عموم میکنن. پس معنای این آیه این است که احالی اون قریه که حضرت لوط درش بود مرتکب همه قبائل بودن، مرتکب همه قبائل بودن. آیا میشه ملتزمه به این معنا شد؟ در نتیجه این آیه شریفه نمیتواند مورد استشهاد و تأیید قرار بگیره و همونطوری که مرحوم شیخ بیان کرده یحل لهم الطیبات مقصود حکم طیبات و یحرم علیهم الخبائث هم مقصود حکم خبائث و خبائث و طیبات هم عبارت از اشیاء و اعیان خارجی است. اون وقت خوبش این است که این آیه شریفه میگوید که بعضی از اعیان خارجیه که عنوان خبیث برش منطبقه حکلش جایز نیست. اما مدعای شما چیه؟ مدعای شما این است که اصلا انتفاع به هیچ متنجسی روی این قاعده اولیه که استفاده از آیه شریف می شود جایز نیست.